باز میکروفون تو خاموشه؟ خانم میکروفون بازم بسته است مثل اینکه آخه مال دکتر رحمتی هم اینجور شد دیگه اینو درست کنیم
تا 90 که بازنشسته شد که 50 تا کتاب نوشته و بیش از 200 خونده مقاله راجع به مسائل مختلف، ولی از این 50 تا کتاب فقط 40 تاش مال بعد از بازنشسته شدنش که برای امثال من که دوست نمی دارم گذشته و آموزش کاری نکردیم خیلی جای خوشحالی و خیلی کاری داریم من دیر نشده حالا حالا شاید میشه کاری کرد. و با وجود اینکه این 50 تا کتابی که من دارم من به جرأت بگم که هیچ کدومش کم ارزش نیست، یعنی با من متفکر اجتماعی به مراتب عمیق‌تر و اصیل‌تر مثلا از آنتونی گیدنز، ولی توی ایران متاسفانه هنوز اونجوری که باید و شاید معرفی نشد. از این 50 تا کتابی که نوشته دو تا بیشتر به فارسی برنگشته و تقریبا ما ایران زیاد نمی‌شناسیم به عنوان متاسفانه، در حالی که یکی از یعنی من جاهای مختلف سر زدم، یعنی جاهایی که معمولا ریتینگ میکنن اینا بین متفکرین برجسته قرن بیستم همیشه تو 5 تاست تو قرن بیستم، یعنی به من جزء متفکران خیلی تواضع اول اجتماعی خیلی همون که گفتم متاسفانه هنوز تو ایران در میزان کافی معرفی نشده. اینجا من اصلا عقیده ندارم که یه جلسه سخنرانی چیزی شبیه کلاس درس بشه، من شروع کنم همونطوری بشید کلاس درس به صورت مدرسی افکار به عنوان بخوام برای شما دسته‌بندی کنم معرفی کنم مفاهیمی شد فقط زیادی شدنی هم نیست این کار. من فقط امیدوارم که حداقل برای خوندن حداقل این دو تا کتاب فارسی که ازش در دارون موجوده انگیزه دیگه دار کنید شما این حرف رو بشنید مثلا به کنید که کتابی نگاهی رو کنید. یکی از این کتاب ها مال دوره در واقع دوره استوایی بود و اون دوره قدیمی‌تر تفکرشه، اون موقعی که هنوز مشغول در واقع مفهوم کسمودرنیته بود، چون عموماً یکی از مهمترین نظریه پردازان مفهوم کسمودرنیته است. بحث‌های کسمودرنیسم پیش نمی‌شناسی یکی از چهره‌های اصلی که بحث‌های خیلی جدی و مهمی در این باره کرده مومن. کتاب اشارات‌های پست‌مدرنیته است و یکی دیگه از این کتاب‌ها که به فارسی وجود داره مال دوره جدیدتر تفکرشه که در واقع از پروبلماتیک پست‌مدرن در واقع دیگه جدا شده دیگه رها کرده اونو و اسم کتاب هست عشق سیال در باب ناپایداری روابط انسانی. توی حالا من چون این دو کتاب که به فارسی هست من یه ذره صحبت و معرفی که راجع به من میخوام بکنم و میام یه ذره متمرکز میشم رو همین دو تا دوره که بحث کوتاهی خدمتتون ارائه میدم. در سوال، یعنی این سوال که مدت ها قبل مخصوصا شاید الان نزدیک 10 ساله که این سوال یه ذره از شدت داغیش توی بحث های اجتماعی فروکش کرده، سوال این که نظم جدید، فرهنگ جدید، اون فرهنگ جدید جامعه مشخصا غربی، جامعه توسعه یافته غربی که خیلی ها با اصطلاح پست مدرن توصیفش میکنن چگونه جامعه ای؟ چرا اصلا ما حق داریم؟ آیا حق داریم از جامعه پست مدرن حرف بزنیم یا نه؟ اگر داریم به چه معنی؟ در این باره الا مشاهده بحث زیاده. نظر مومن در این باره مشخصا باره تو هم کتاب اشاره‌های پست مدرن از وجوه مختلف بازش کرده نظرش مومن این که ما وقتی میگیم پست مدرنیته فقط این تعریف کردن اصل با نگاه به گذشته است، یعنی نه با نگاه به حال، نه با نگاه کردن به آینده است. وقتی میگیم پست مدرن یعنی دوره‌ای که پس از مدرنه، یعنی ما چون میدانیم دوره مدرن چیه، الان میگیم در دوره این هستیم که اون نیست، از اون گذشتیم. یعنی این یه تعریف سلبیه، چیزی درباره دوره‌ای که درش هستیم داریم نمیدیم، فقط میگیم این دوره مدرن نیست. حالا چرا این دوره مدرن نیست؟ نظر ما اینه که دیگران خیلی چیزا رو میگن، میگن مثلا ابعاد جدید جهان شدن، رشد تکنولوژی فناوری‌های جدید اطلاعات، گسترش شدید فرهنگ مصرف و مصرف کننده بودن، تمام اینا که ذکر میشه از نظر من اینا میتونه ادامه در واقع ادامه جامعه مدرن باشه. آن چیزی که از نظر من گسستی در جامعه مدرن پدید آورده که الان ما رو مجاز به صحبت کردن از دوره پست مدرن میکنه اینه که اساسا ما از پروژه مدرن دیگه خارج شد. پروژه مدرن چیه؟ پروژه مدرن همون پروژه ای که با در واقع عصر روشنگری توی اروپا کلید خورد. این پروژه خیلی که شده در کوتاه‌ترین و سریع‌ترین تعریفش بخوام ببینیم و شسته‌رفته، در واقع پروژه اداره عقلانی جامعه با عنایت به مفهوم پیشرفت. یعنی معنا و مفهومی از پیشرفت در واقع توی پروژه مدرن تعریف میشه، فرمولبندی میشه و بعد تصور بر اینی که ما میتوانیم با مدیریت عقلانی، با اداره عقلانی گام به گام این جامعه‌ای که درش هستیم به سمت اون آرمانی که پیشرفت محسوبش میکنیم به اون سمت ببریمش. یه نقطه تقریبا معاونه توی ایده مومن اونی که از این نظر، یعنی از نظر تعقیب پروژه مدرن، هیچ تفاوتی بین سرمایه‌داری و کمونیسم وجود ندارد. یعنی هم نظام سرمایه‌داری هم نظام حالا سوسیالیستی در واقع هر دوشون پابند به همین پروژه مدرن هست، هر دو دنبال همین اداره عقلانی برای رسیدن به آن چیزی که ترقی و پیشرفت محسوب میشه روی همین کار میکنن. ولی فرقی به یک شیوه، شیوه هاشون، روششون با هم فرق میکنه، ولی در واقع هر دو یک هدف ترقی میکنن. از نظر من این پروژه شکست رو تمام شده است، ما نتوانستیم. حالا دلیلش مثل اکثر اصحاب مکتب فرانکفورت، جنگ جهانی دوم، وقوع هولوکاست و وقایع بعدش، این اتفاقها در واقع میجون یه تلنگره که آن چیزی که ما فکر میکنیم قدم به قدم رفتن به سمت یک در واقع ترقی ایدئاله و عقلی که ما خیال کنیم بر جامعه حاکمش کردیم تا ما رو به اون بهشت تصوری برسونه، یه همچین مسائلی هم در واقع میتونه خلق کنه، میتونه به دنبال داشته باشه. با پیدا شدن نظریه هایی که در واقع مثلا از این قبیل نظریه ها زیاد، مثلا شما کتاب این کتاب هم به فارسی ترجمه شده، این مال فرانسوا دیکارت به نام وضعیت پست مدرن. توی کتاب وضعیت پست مدرن ادعای دوتار اینه که مفهومی اساساً ویژگی اصلی که ما در زندگی می‌کنیم و اسمش رو می‌ذاریم پست مدرن اینه که دیگه چیزی به نام گراند نریشن وجود نداره. یعنی تمام گراند نریشن ها پایبستشون رو از دست دادن، اعتبارشون رو از دست دادن، از این در واقع اون اعتباری رو که سابق به عنوان تبیین ها و توجیه هایی که درباره جهان اجتماعی ما میتونستیم به مدد اینا به اینا رجوع کنیم تا بفهمیم جهان اجتماعی چیه، دیگه اینا چنین اعتباری ندارد. گراند نریشن ها یا روایت های کبیر، روایت های کبیر از نظر لیوتار روایت هایی هستن که بر اساس یک فلسفه تاریخ خیلی جهانشمول میان سعی میکنن تمام وجود جامعه رو با یک تصور بنیادی توضیح بدن. همونی که گفتم از یه فلسفه تاریخی هم برمی‌گرده. یه مونه خیلی بارزش این اولی مونه‌ای که به ذهن هم میرسه مارکسیسم. مارکسیسم به عنوان یک گرندنالشن که حالا برای مدت چندین دهه یه تمدنی هم حتی خلق کرده، نمونه یه گرندنالشنی که یه مبانیش رو در واقع از دست داده به اعتبارش رو حالا با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی هم به لحاظ نظری که هم بسیار بود و هم عملا از دست داده. و نکته مهم اینه که حالا دیگه در واقع متفکران یا نظریه هایی که در واقع جامعه داده میشه با پذیرش بیشتر کسرت بودن دنبال این نیستن که تمام چیزهایی که ما میبینیم در جامعه رویدادهای تاریخی همین اینا رو در قالب یه نظریه واحد توضیح بدیم. چیزی به نام نظریه واحد دیگه وجود نداره. از نظر بومن این یه بخش قضیه است. یه بخش قضیه دیگه اینه که این گرندنالشن ها در واقع مبنای منزلت روح اجتماعی به خصوص هم میگن. یعنی وجود گرندنالشن باعث میشه اون کسانی که متخصص این گرندنالشن ها هستن در مقام روشنفکران صاحب حق، یعنی روشنفکرانی که حق دارن معیارهای حقیقت، معیارهای خیر و معیارهای زیبایی در حوزه اخلاق، در حوزه هنر، در حوزه دانش این معیارها رو وضع کنن. یعنی اینا این روشنفکران که به ما میگن چه چیزی حقیقته، چه چیزی زیباست، چه چیزی خیره و چه چیزی شره، این روشنفکران محل رجوع بودن در دوره مدرن. ایدئولوگ‌های در واقع جامعه مدرن روشنفکران بودن. ولی با در واقع از بین رفتن پای اصل‌های گرندنالشن ها این روشنفکران هم منزلت ثابت خودشون رو از دست دادن. دوره وقتی میگیم از نظر گومن دقیق ترین حرفی که میشه در باره دوره پست مدرن زد اینه که دوره پست مدرن دوره ایست که بر سر روشنفکرها در واقع هوار میشه. یعنی وضعیت جدید روشنفکری و روشنفکرانه. به هیچ معنای دیگه ای ما نمیتونیم به طور خیلی موجهی از دوره پست مدرن حرف بزنیم جز این که وضعیت گروه روشنفکران تغییر کرده در دوره مدرن. الان دیگه روشنفکر محل رجوع برای در واقع صادر کردن قوانین و قواعد قضاوت‌های ذوقی و سیاسی و فکری و اینا نیست. به این معنا روشنفکران با یه جور بحران، یعنی وقتی که تغییر منزلت مواجه میشه با یه جور بحران هویتی برای روشنفکران. همین بحران هویتی ویژگی دوران پست‌مدرن، یعنی الان روشنفکران به قول خود بومن روشنفکران در دوره مدرن لژیستیکو های جامعه قانون گذاران جامعه بودن، یعنی قوانین تدوین می‌کردن قوانین. ولی الان دیگه چنین نقشی چنین منزلتی ندارن. الان دیگه کسی در واقع گوشش بدهکار این حرفا دیگه نیست. در واقع این حرفا دیگه خیلی ها نداره. این که حالا روشنفکر به چه معنا میتونه در دوره پست مدرن که دیگه گرندنالشن وجود نداره، معیارها متعدد شده، دیگه نقشی به نام ایدئولوژی به اون معنا نداریم، ایدئولوژی به اون معنا نداریم، همه چیز در مصرف و بازار مصرف در واقع مستقیم میشه. ما در جامعه ای به سر میبریم که حتی اعتراض رو، نقد رو، مخالفت رو، تظاهرات رو، حتی براندازی رو برمی‌داره بازاریابی می‌کنه. تبدیلش می‌کنی به یه محصولی که میشه ارائهش کرد تو شبکه‌های مختلف، مردم ببینن ازش محصولاتی ساخت که مردم بخرن. یعنی همه چیز تو بازار تبدیل میشه به یه محصول بازاری. دیگه در واقع مسئله این که اصلا امکان نقد به چه معنی توی که جامعه ممکن اصلا میتونه وجود داشته باشه. اینه که روشنفکر با یه وضعیت باز تعریف مواجه، یعنی از نوع باید تعریف بشه. حالا سهم خود بومنی مثلا اینه که دیگه روشنفکر در این دوره، در این دوره اخیر روشنفکر دیگه نمیتونه رجیستراتور باشه، روشنفکر میتونه اینترپریتر باشه، روشنفکر مفسر. مفسر به این معنا که میتونه فرهنگ‌های مختلف رو تفسیر کنه به این امید که راه گفتگوی بین فرهنگ‌ها رو باز کنه. یعنی روشنفکر یه جور مترجم، مترجمی که میتونه زبان یه فرهنگ رو برای فرهنگ‌های دیگه قابل فهم کنه، خوانان به این امید که اون تخاصم‌ها و تصادم‌هایی که ناشی از سوء تفاهم، ناشی از اتنوسنتریسم، ناشی از تعصب‌های قومی و بودیه، اینا کمتر به سرنوشت بشر مداخله کنن. البته خب چنین تصور کردن چنین نقشی میشه با بومن همگیر شد، یعنی مقام یه فرد حاشیه‌ای متعلق به یه اقلیت قومی که همیشه با تبعیض مواجه بوده، میشه فهمید چرا اینقدر این قضیه برای بومن اهمیت داره و حتی مثلا دستور به نظر اینجوری نسخه‌های اینجوری میشه برای نقش روشنفکر. که من فکر می‌کنم که این میتونه یکی از نقش‌هایی که روشنفکران در جامعه ایفا می‌کنن، یکیش میتونه این باشه. ولی فکر می‌کنم اصرار ناموجهی این بالو اساسی بوده روشنفکر فقط همین نقش رو باید ایفا کنه، ولی یه قادر ایفا نقش دیگری نیست. منتها از دهه ۹۰ بومن مفهوم کسمولیته رو در واقع رها میکنه. توی مصاحبه‌هاش و این آنها جایی ذکر کرده، دلیلش اینه که میگه چون مفهوم به قدری مورد سوء استفاده قرار گرفته با معانی متعدد مبهم به کار رفته و مستعمل شده، دیگه هیچ معنای روشنی از این نمیشه مراد کرد. این که بهتره که اصلا این واژه رو کنار بذاریم که دیگه این سوء استفاده ها کمتر ازش بشه. به جای در واقع مفهوم پست مدرن، پست مدرن گرا، دوره پست مدرن، البته یه نکته ای هم بگم، یه مقاله ای داره بومن به اسم جامعه شناسی پست مدرنیته یا جامعه شناسی پست مدرن، که خودش میگه که این بعضیا اومدن گفتن که چون ما وارد یه عصری شدیم که ماهیتاً به اون جامعه مدرنی که قبلا وجود داشته تفاوت داره و چون بنیانگذاران جامعه شناسی نظریه‌ها و کلاً پارادایم جامعه شناسی رو که تعریف کردن برای تحلیل و شناسایی جامعه مدرن و اون جامعه مدرن الان اینقدر تعریف کرده که دیگه با اون نظریه ها در واقع قابل شناسایی و تحلیل نیست، ما نیازمند یه جامعه شناسی جدیدیم. اصلا یه جامعه شناسی که به طور کل تجهیزات فکری و مفاهیم و رویکردها و نظریه هاش همه چیز فرق کنه و اسم این جامعه شناسی میشه جامعه شناسی پست‌مدرن. با من با این مخالفه، میگه ما چیزی به اسم جامعه شناسی پست‌مدرن نمی‌تونیم داشته باشیم. جامعه شناسی همیشه جامعه شناسیه. جامعه شناسی تلاشی برای تحلیل عقلانی یا مفهومسازی عقلانی زندگی اجتماعی. حالا تغییرات اجتماعی همیشه هستن، تغییرات اجتماعی همیشه جریان دارن. بودم بودم جامعه شناسی سعی داشتن این تغییرات رو تحلیل کنن. اون جامعه الان داره تغییر میکنه و جامعه شناسی به عنوان یه تلاش فکری همون جامعه شناسی. بنابراین ما نباید بگیم جامعه شناسی پست مدرن، این صفت پست مدرن مال جامعه شناسی نیست.
جامعه شناسی همون جامعه شناسی بلکه باید بگیم جامعه شناسی پست مدرنیته، یعنی جامعه شناسی سعی می‌کنه دورانی رو که ویژگی‌هایی داره اینو تحلیل کنه، ولی این تحلیل زیاد فرقی با همون تحلیل‌هایی که یعنی بر همون اصول فکری استوار. اما از دهه هم که گفتم از دهه 90 در واقع مفهوم پست مدرنیته رو رها می‌کنه و از یه مفهوم جدیدی استفاده می‌کنه که لیکوید مدرنیتی. اسم یکی از کتاب‌هاش همین لیکوید مدرنیتی رو به جهته سیال لیکوید یعنی مایع، مدرنیته سیال، مدرنیته پیشه. و اساس بحثش هم اینه که ما در اصل زندگی می‌کنیم که این انعطاف پذیری و شکل نگرفتن هیچ جور تشکل اجتماعی، یعنی شکل نگرفتن یعنی که متولد هیچ جور تشکل اجتماعی متولد نمیشه به صورت نهاد مستمر و محکم در نمیاد، هیچ چیزی تبدیل به سنت نمیشه. در واقع این چیزی که جمله معروف مارکس بوده مانیفست به جوری مدرنیته که همه چیز دود میشه و به هوا میره، من به بحث نزدیک کنم، همه چیز جاریه، همه چیز در جریان، همه چیز اینفلاکسه، همه چیز جریان، هیچ چیزی وای نیست. در از انواع مثلا سازماندهی کار خیلی مهم، شکل‌های گردانش اقتصادی، بیاییم تا روابط شخصی آدم ها، همه چیز توی این جامعه مدام در جریانه، اصلا وقفه نداره. این که اسمشون داره بیگوی مادرمیتی، مدرنیته سیال. حالا از نظر بومن چالش اساسی کسانی که در چنین شرایطی زندگی میکنن، یعنی یک فلکس داریم، یک جریان داریم، هیچ چیز اونجوری که چند روز پیش بود، حالا چند روزی که من میگم منظورم مدت زمان حالا بازشت کاری ندارم، منظورم گذشته است، گاهی وقتا خیلی کوتاهه، گاهی وقتا یکمی باید هیچ چیز شدید گذشته چند روز پیش نیست. این وضعیت یه وضعیت دو دره است، دو تا چیز متناقضه، جور پارادوکسه. وقتی هیچ چیز مثل گذشته نمیمونه، این همراه خودش با خودش یه جور فریدوم داره، یه جور احساس آزاد بودن، احساس مکلف نبودن، احساس پابند نبودن، اصیل نبودن. حالا اگه چون خود منم خیلی توی روابط شخصی راجع به این موضوع بحث میکنه، اگه من اینم بیارم توی این بحث روابط شخصی، مثلا وقتی که ما روابط پایداری نداریم، یعنی این که روابط دو طرفه، مثلا روابط بین دو جنس، دوستی ها، چه میدونم کوهابیتیشن ها، حتی ازدواج ها، اینا میتونه خیلی کوتاه باشه، تون تون عوض بشه، جدید بشه، نو بشه، یه جور تنوعیه که توش به هر حال یه جور آزادی هست دیگه. یعنی شما هر موقع شما اینجوری نیستش که یه فکر کنید انتخابی که من کردم یک بار برای همیشه تا آخر عمر بهش مکلف هم دیگه، هر چی شد همینه، سرنوشت من همین بود، تمام شد رفت. مثلا چه میدونم، مثل اون زن هندی که وقتی شوهرش میمیره خودش هم باید بمونه بسوزه، اینجا دیگه به قول مومن فیت تبدیل میشه به دستینی، چیزی که مقدر بود تبدیل میشه به دستینی، به عزم، چیزی که شما میخواهید. قسمت تبدیل میشه به اراده، اینی که با خودش یه آزادی داره. این آزادی خب قطعاً وسوسه کننده است، جذابیت داره، خیلی ها به سمت خودش میکشونه، خیلی ها اینو میپسندن. اما در آن واحد با وجود این جنبه، یه جنبه دیگه هم داره، اونم اینسکیوریتی، مثلا ناامنی. یعنی شما وقتی که در شرایط زندگی میتونید که هیچ کدوم از روابط نمیتونید مطمئن باشید که تا کی پایدار میمونید، شما نه به احساسات خودت اطمینانی دارید. مثلا دوستی، دوستی که با کسی که الان مثلا رفیقی، دو روز دیگه نسبت به این رفیق من چه احساسی خواهم داشت؟ نه نسبت به احساس اون در قرار خودت اطمینانی دارید، دو روز دیگه اون نسبت به من چه احساسی خواهم داشت. تو روابط مثلا وقتی که مبنای شکلگیری روابط بین دو جنس در جامعه جدید یا رومانتیک لاوه، رومانتیک لا عشق آزاده، رابطه دو نفر رو تبیین میکنه، یا این بهترین در واقع دلیل برای این رابطه دو نفر رو میگه من عاشقتونم. ما وقتی احساس امروز رو مبنای شکلی رابطه رو خب از کجا نمیدونم یه ماه بوده بودونم به عاشقت نیست کتاب رو بیفتیم به شما هزاران حالا که این کتاب چیست؟ این کتاب ترانسفورمیشن اینتیمسیه دگرگونی در رابطه عاشقانی در دیدنز یا یک آماری بوده از تعداد رمان ها و فیلم هایی که بر مبنای همین عهدشکنی ها در زندگی ها چقدر اجتناب ناپذیر شده و چه فجایعی به بار میاره. خیلی وقتا مثلا به تراژدی هایی در زندگی های شخصی آدم ها تبدیل میشه. این مسئله ناامنی هم طرف هست و این که چجوری میشه، چجوری یه وقت انسان هایی هست، انسان هایی هستن ترجمه به ضرب المثلی که عیناً حالا چه استفاده میکنه، ما میگیم انسان های بوده و انسان هایی هستن که هم خر میخوان هم خورمار. ضرب المثلی انگلیسیش نمیشه، میخواد تمام قسمت های در واقع خیلی نرم و خامدار کیک رو بخوره، اون قسمت های بیاد مونده شو مثلا میخواد همه رو به دیگران بخوره. ما میگیم هم خر میخوان. انسان های مدرن، انسان هایی که میخوان از تمام مزایای همه چیز بهره‌مند بشن و با هیچ کدوم از مشکلات و مسائل موجود در این روابط هم رویارو نشن. اینی که دچار یک چالش شده تعارض میشه. اون چجوری میشه؟ هم احساس امنیت رو داشته باشن، هم احساس آزادی رو داشته باشن، مسئله هم تو زندگیشون بشن. اینی که این آدم ها مدام درباره همه چیز زندگی خودشون، درباره همه چیز زندگی خودشون بدو میرن پیش مشاوره. انواع و اقسام مشاوره. کار و بار این مشاوره های ارزم بودید شما که مشاوره در زمینه، مشاوره ازدواج، مشاوره خانواده، مشاوره تحصیلی، مشاوره همه چیز. کار و بار اینا خیلی سکه است. و اینا میخوان یه راه حل، این نقطه تعادل رو پیدا کنن. چجوری میشه از این آزادی ها بهره کامل گرفت و هیچ وقت دو تا با هم این چون دو تا چیز جمع ناپذیره، این دو با هم جمع میشن و اینی که این در واقع انسانی که در شرایط دیگه سریازه میگه میکنه در واقع این سرنوشتشه که اصیل دارمی این اضطراب ها و ممکنه که در فهم برای اینکه این روابط رو اداره کنه در یه مقطع خیلی کوتاهی بتونه یه تعادل ناپایداری بین اینا ایجاد کنه، ولی نگه داشتن این برای مدت زیاد عملا ناممکنه. البته ما جامعه زندگی می‌کنیم که هنوز تفاوت خیلی زیادی با این توصیف هایی که جامعه شناسان غربی از جامعه غربی میکنن خیلی فاصله داره. همون جامعه ما خیلی واضحه که سنت ها هنوز خیلی غربی هستند و خیلی جاها این تعارض هایی که با من ازش حرف میزنن و در مورد انسان غربی این تعارض ها رو سنت اصلا روز پیش بیاد یا خیلی بیاد. نظریه های اجتماعی وابسته هستن به زمینه های اجتماعی شکلیش. نظری میخوانی جامعه شناسی برای کلن جامعه شناسی بیدن کلن جامعه شناسی اتنوسنتریسته، یعنی که همیشه فرض جامعه ای که فرض بیده و در دارش حرف میزنه اروپاست، اروپای مدرن، اون براش اصله، مسائل اون براش اصله، درباره اون نظریه پردازی کرده. سوال، نظریه هایی که در برای در واقع توضیح دادن برای شناختن اون جامعه تدوین شدن، ارائه شدن و باشون کار میشه، پژوهش میشه، تا چه حد مناسب به کارگیری در شرایط اجتماعی ما هست؟ یعنی که ما نسبتمون با این نظریه ها، با این دوری اجتماعی غربی چیه؟ اصلا چیه؟ من آسانی ندارم که بگم نسبت ما اینه که ما باید بیاییم مثلا اینا رو تعدیل کنیم، باید یک سره کنار بذاریم، باید یک سره دربست همونجور استفاده کنیم. برای اینکه این سوال در مورد یه سوالی که جوابش اینجوری نمیشه داره، برای اینکه جواب این سوال رو بشه دار، نیازمند یک تفکر جمعی، باید جمعی متفکران داخلی ما وارد این بحث، وارد بحث در مورد این موضوع بشن که نسبت ما با جامعه شناسی، این جامعه شناسی حالا توی این نظریه های خیلی جدید و چونم این حساس استعماری و اینا نظریه های جدید این شیخ نما هستن، اینا همه حرفشون اینه که این نظریه ها اتنوسنتریک هستن و پیشفرضشون هم مردسالاریه، هم اروپا محوریه و اگه شرایط دیگری باشه اساسا روی کرده دیگری لازمه. من به این پاسخم زیاد حس خوبی ندارم، بیشتر از این نمی‌دونم چی بگم، ولی اینکه این نظر مستون که ببینید ما جامعه ما خیلی هم دور نیست، نمیتونیم بگیم مشخصا جامعه غربی نیست جامعه ما، ولی اینجوری هم نیست که یک چیز کاملا یک سر متفاوتی باشه. همه اینها نیازمند فکر، کار، تحقیق، بحث، سوال، اصرار، انکار. منتها این بحث و اصرار و انکار مثل موازه چیزی که همین متاسفانه تو کشور ما اونجور که باید شدن شکل نگرد. ما تحقیق پژوهش هم هست، ما کلن آدم های مناسبت بگیریم باید، ما عشق مناسبتیم، یعنی از هر چیزی فقط دلمون خوش به مناسبتش، هر مناسبتی هم در هر مناسبتی یه جور مفهوم فقدان خواهده، یعنی شما از هر چیزی بیاییم براش یه سالگرد میگیریم، هر سالگردی دلالت بر یه فقدان میکنه. اون کشورهایی که صاحب تحقیق هم، صاحب تفکر هم، کار میکنن به کوب، چه میدونم مثلا سالی چند صد هزار تا دارن فقط کتاب جامعه شناسی تولید میکنن، اصلا به هیچ وجه تحقیق پژوهش هم ندارن. مثلا باباشی میگیم که اینا اصلا براشون پژوهش اهمیتی نداره، یه تقدیری، یه تشکری، یه سبکی، یه صلواتی، یه کتبی، یه چیزی، ولی ما اینجا ولی داریم ما مناسبتش رو میگیریم ولی خودش رو نداریم، ولی مناسبتش هست دیگه. سالی یه بار دور هم جمع بشیم و هم تذکر بگیم که تحقیق خیلی چیز مهمیه، شما رو بکنیم ما رو سلامت و سال بعد بیاییم اونجا دوباره به هم تذکر بگیم که تحقیق خیلی چیز مهمیه و میتونیم فکر کنم که این روال رو تا 10 میلیون سال دیگه بزن بگیم که مثلا برمیدن بهش مشکلی هم کشتیم. خب حرفای من تمام شد، ولی توصیه می‌کنم بخونید که اگر اول این کتاب فارسی رو بخونید یه دور بخونید، من مطمئنم که نکات سودمند خیلی زیادی کتاب پیدا می‌کنید و مقدمه هم میشه برای آشنایی با یکی از در واقع واقعا خوب نیست که دانشجوهای دانشناسی ما مثلا یکی از بزرگترین چهره های نظریه اجتماعی رو نشناسن به هر دلیلی.
معرفی نشده باشه و نشده اول باید بیدونی کاری یه روب من رفتم شما هستم هر کسی سوالی داره نطقی هم بشته باشه باشه بعضی وقتا من شما هستم سوال کنم ولی دارم شد که فهمانی نمیم اینجا اشکالی نداره
اون جامعه شناسی که اتنوسنتریکه من دقیقاً به دلیل این که زیاد احساس خوبی به نه ما اون چیزی که اینا که میگن علوم انسانی اسلامی اینا